روز بخیر عرض میکنم خدمت مخاطبان عزیز صدای استرالیا. در قسمت پیشین مجموعه پادکست های مهاجرتی موضوع ویزاهای سرمایه گذاری و کارآفرینی و رایج‌ترین اشتباهاتی که در این نوع ویزاها به چشم میخوره رو مورد بررسی قرار دادیم. با توجه به اهمیت این نوع ویزا تصمیم گرفتیم تا در یک قسمت دیگه به پرسش های مخاطبان در این زمینه پاسخ بدیم. جناب آقای نیما کاظمی از گروه مهاجرتی پاسارگاد مایگریشن در این قسمت به سوالات شما در خصوص ویزاهای سرمایه گذاری و کارآفرینی پاسخ میدن. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه در این برنامه حضور دارید.
درود بر شما جناب آقای عدالت عزیز، همچنین سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان عزیز و خوب رسانه صدای استرالیا. خیلی ممنون از وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم جناب کاظمی، ممنون از شما. خدمت هستم که من سوالاتی که برامون رسیده رو حالا یه مقدار دستبندی کردم، اونهایی که بیشتر مورد پرسش قرار گرفته رو براتون مطرح میکنم که شما زحمت بکشید پاسخش رو بدید. محور اصلی اکثر سوالات خب بحث میزان سرمایه و نوع سرمایه و اینها بوده که مطرح شده. حالا برای نمونه گفتن که برای محاسبه امتیاز گردش مالی شرکت و همچنین میزان سرمایه چه نرخی باید منظور بشه، نرخ بانک مرکزی یا نرخ آزاد؟
بله، مطمئنا وقتی که داریم ما برای ویزای 188 اقدام میکنیم و میخوایم گردش مالی شرکت و سرمایه خودمون رو محاسبه کنیم و بر اساس اون امتیازش رو بسنجیم، باید یک نرخ تبدیلی داشته باشیم. خوشبختانه نرخ تبدیلی که اداره مهاجرت در نظر میگیره نرخ رسمی یا در حقیقت نرخ بانک مرکزیه. این در حالی که به عنوان مثال نرخ بانک مرکزی برای دلار استرالیا چیزی در حدود 3000 تومانه، در حالی که این نرخ توی بازار آزاد نزدیک 8000 تومان. به خوشبختانه معیار دولت استرالیا هم برای اداره مهاجرت هم برای محاسبه میزان دلاری اون گردش مالی و سرمایه ما هم نرخ بانک مرکزی، یعنی در حقیقت همون 3000 تومان است. مطمئنا بر اساس اینکه چه سال مالی داریم اون اعداد رو ارائه میدیم، بعد ببینیم نرخ بانک مرکزی در 29 اسفند اون سال که آخر سال مالی ما هست چه میزانی بوده و بر اساس اون تبدیل به دلار بکنیم و بتونیم میزان دارایی گردش مالیمون رو امتیازش رو حساب بکنیم.
خیلی ممنونم. حالا برای اثبات میزان داراییمون ما باید مدارکی ارائه بکنیم یا مدرک نیاز ندارم؟
100% مدارکی باید ارائه بدیم. حالا بسته به اینکه چه دارایی رو داریم ادعا میکنیم و امتیاز ازش میگیریم، ممکنه ملک باشه، ممکنه پول نقد باشه. مطمئنا اگه پول نقد باشه خب یه دونه گزارش از بانک استیتمنت، گزارش از حساب بانکی باید ارائه بدیم، ولی معمولا در اکثر مواقع متقاضیان ملک رو ارائه میدن که برای این منظور حتما باید سند اون ملک رو ارائه بدن. نکته مهمی که داره اینه که موبایل نامه رو معمولا اداره مهاجرت قبول نمیکنه به عنوان مدرک دارایی برای ملک و حتما باید سند تکفر یا سند دفترچه‌ای اون ملک آماده شده باشه. و همچنین نکته دیگه ای که داره اینه که حتما ما باید نشون بدیم اون دارایی رو در 2 سال گذشته داشتیم. حالا اگر مثلا ملک رو سال پیش خریدیم و سندش سال پیش به اسممون شده، اگر بتونیم نشون بدیم که ملک دیگه ای فروخته شده که این ملک رو خریدیم، باز همچنان میتونیم این دارایی رو ادعا بکنیم. ولی مهم اینه که هم نشون بدیم که 2 سال گذشته این دارایی رو ما داشتیم و هم که با ارائه دادن سند تک برگی یا دفترچه دارایی خودمون اثبات بکنیم.
بله ممنونم. چیز دیگه که خیلی پرسیده میشه این هستش که اصولا اصلا میزان سرمایه گذاری باید چقدر باشه؟
میزان سرمایه گذاری تو استرالیا مطمئنا خیلی بسته به این داره که ما کدوم ایالت رو داریم اقدام میکنیم. قبلا هم صحبت شده که ویزای کارآفرینی یا سرمایه گذاری استرالیا زیر مجموعه 188 از جمله ویزاهایی هستن که احتیاج به حمایت ایالتی یا اسپانسر ایالتی دارن. اول ایالتی باید ما رو اسپانسر بکنه که بعد بتونیم برای اون ایالت اقدام بکنیم و پرونده مهاجرتمون رو به تب باز بکنیم. حالا بسته به این که کدوم ایالت داریم اقدام میکنیم میزان سرمایه گذاری متفاوته. از کمترینش که شاید ملبورن باشه که میگه فقط 20,000 تا، به شرطی که مطمئنن پرسنل استرالیایی هم استخدام بکنه شخص، فقط 20,000 تا در بیزینس سرمایه گذاری کنیم، یا ادلج 20,000 دلار در سرمایه گذاری در بیزینس سرمایه گذاری کنیم شروع میشه و همینطور میره بالاتر به 800,000 تا میرسه که پرت هست و در حقیقت وسترن استرالیا هست و کوینزلند هست که البته تبصره‌ای داره و اون میگه که 800,000 تا، این دو ایالت میگن 800,000 تا باید وارد استرالیا بکنید که میتونه اون وقت 20 اضافش در بیزینس سرمایه گذاری شه و ما بقیش میتونه پرسونال اینوستمنت باشه، شخصی اینوست بشه در حقیقت، مثلا شخصونه بخره. و ایالت نیو ساوث ولز برای منطقه سیدنی که بالاترین رو داره که میگه شخص باید 900 اضافه حتما بیاره و سرمایه گذاری بکنه که حدود 500 اضافه باید حتما توی بیزینس باشه و ما بقیش میتونه به صورت پرسونال باشه. پس در جواب سوال باید گفتش که بسته به کدوم ایالت که ما داریم اقدام میکنیم میزان سرمایه گذاری متفاوت خواهد بود، از 200 هزار تا 900 هزار.
خیلی ممنون از توضیحتون جناب کاظمی. حالا برای سرمایه گذاری آیا از طریق خرید سهام یک شرکت استرالیا از ایران هم میشه برای این ویزا اقدام کرد یا خیر؟
این سوالی که خیلی ها از ما میپرسن. متاسفانه یه سری افراد سودجو که در حقیقت شرکت هایی رو ثبت کردن که اکثر این شرکت ها هم در مالزی، از مالزی اداره میشه، اومدن تبلیغات بسیار وسیع کردن در مورد اینکه با خرید سهام یک شرکت استرالیایی شما بیاین و با عدد بسیار پایین و بیاین اقامت استرالیا رو از طریق ویزه سرمایه گذاری در حقیقت کسب بکنید. متاسفانه این راه امکان پذیر نیست و ما توصیه‌ای که به دوستان همیشه داریم اینه که همیشه ماهیت اون شرکت رو از طریق سایت وکلای مهاجرت استرالیا یا مارا در حقیقت چک بکنن، مطمئنشن که سایت معتبریه، شخصی که اون سایت رو میگردونه یا مدیریت میکنه و داره مشاوره رو میده حتما اینکه وکلا رجیستر شده باشه که دچار این در حقیقت دام این افراد سودجو نشن، بعدا براشون مشکلی پیش نیاد. این سوالو خیلی از ما پرسیدن و باید بگیم که متاسفانه به این راحتی هم نیست که با خرید سهام شرکت استرالیا با این عدد کم کسی بتونه اقامت دائم و موقت استرالیا رو بگیره.
حالا موضوع بعدی که خیلی مطرح است راجع به اینه که حالا بعد از اینکه اقامت رو گرفتن آیا باید حتما برای 2 سال توی استرالیا حضور داشته باشن تا واجد شرایط گرفتن اقامت دائم بشن یا خیر، و یا راه حلی هست برای دوستانی که ویزا رو دارن اما بنا به دلایلی نمیخوان حضور داشته باشن تو استرالیا؟
بله، میدونیم که یکی از شرایط دریافت ویزای اقامت دائم اینه که شخص در 2 سال گذشته که داره روز زمانی که داره اقدام میکنه در 2 سال گذشته حتما 1 سال در استرالیا حضور داشته باشن. خب مطمئنن تمام کسانی که دارن برای ویزای بیزینس ویزا یا سرمایه گذاری اقدام میکنن کسانی هستن که یک کسب و کاری در کشور خودشون در ایران دارن و اینها لزوماً نمیخوان یا نمیتونن به صورت مداوم در استرالیا حضور داشته باشن. خب خبر خوبی که میشه داد و نکته خوبی که هست در این مورد اینه که استرالیا این امکان رو به متقاضی میده که خودش یا همسرش بشه متقاضی اصلی پرونده دوم که پرونده اقامت دائم هست. این به چه معنیه؟ این به این معنیه که اگر به عنوان مثال آقایی داره متقاضی اصلی پرونده 188 هست که برای ویزای کارآفرینی سرمایه گذاری از ایران اقدام میکنه و میان و ویزا رو بر اساس اون میگیرن، بعد میتونن اینجا خودشون و خانمشون بشن یکی از مدیران اصلی این بیزنسی که در استرالیا میگیرن و اون خانوم باشه که شرط در حقیقت اقامت در استرالیا رو رعایت بکنه و اون 1 سال رو در استرالیا حتما در 2 سال گذشته پر بکنه و بشه متقاضی اصلی برای پرونده اقامت دائم. و توی این مدت آقا میتونه در رفت آمد باشه بین ایران و استرالیا و زمانی که به صورت کامل نقل مکان بکنن با استرالیا. بنابراین اگر شخص بتونه همسرش رو بذاره به معنی که مدیران اصلی این بیزنس استرالیایی، میتونه این شرط اقامت استرالیا رو رعایت نکنه در حالی که همسرش داره این شرط رو رعایت میکنه.
درسته، بله، خیلی ممنونم. پرسیدن که آیا تأسیس یک شرکت واردات و صادرات میتونه توجیه و دلیل محکم پسندی برای عدم حضور تو استرالیا باشه؟
این هم یکی از سوالایی که خیلی ها میپرسن به دلیلی که مطمئنن خیلی ها دنبال این هستن که راهی پیدا بکنن که در استرالیا بزنی که حضور داشته باشن اقامت دائم بگیرن. یکی از راههایی که چندین نفر در حقیقت بهشون پیشنهاد شده ولی راه حل درستی نیست و ما پیشنهاد میکنیم اصلا سراغ این نره، اینه که بیاین شرکت واردات صادرات در استرالیا ثبت کنن و بخوانم همین کار واردات صادرات رو انجام بدن، که این بهانه میشه که مدت زمانی که در استرالیا وجود حضور ندارن رو به عنوان بیزنس یا مسافرت کاری توجیه بکنن و اونو جزء حضورشون در استرالیا بتونن ادعا بکنن. و این نکته ای که هست اینه که بعدن کیس آفیسر این رو در حقیقت میاد بهانه ای برای این پرونده در نظر میگیره و اصلا ممکنه اقامت دائم به شما نده، به دلیل اینکه سوال میکنن از این اشخاص که شما ماهیت بیزینستون جوری هست که داره پیش میره بدون حضور شما در اینجا، یعنی که شما در شعبه شرکت خودتون در خارج از استرالیا هستین و این بیزینس سر پای و داره ادامه پیدا میکنه و مشکلی هم نبوده و سود داره میده. پس اصلا همین موضوع باعث میشه توجیه باشه برای اینکه اقامت دائم به شما ندن، چون دلیلی نداره برای اینکه اقامتی به شما بدن که در حقیقت حضور شما در استرالیا لازم باشه برای مدیریت این بیزینس. یعنی این مطلب رو در حقیقت ما میخوایم بگیم که شخص میاد راه حلی پیدا میکنه که اون راه حل بعداً بر ضررش میشه، علیهش میشه، برای اینکه بتونه اقامت دائم بگیره. و از این طریق خیلی‌ها به مشکل برخوردن. بنابراین ما اصلاً این رو پیشنهاد نمی‌کنیم، چون که باعث میشه که نتونیم اقامت دائمتون رو بگیریم.
سوال دیگه که پرسیدن این هستش که آیا بعد از ورود به استرالیا میتونن هر بیزینسی رو خریداری بکنن یا اینکه محدودیت‌هایی وجود داره؟
اداره مهاجرت در حقیقت میگه هر بیزینسی رو میتونید خریداری بکنین یا تأسیس بکنین، ولی همونطور خدمتتون عرض کردم اسپانسرشیپ ایالتی هم یکی از فاکتورهای بسیار مهمه، چون ما بعداً برای اقامت دائم مجدداً باید از اون ایالتی که برای ویزای 188 اسپانسرشیپ گرفتیم دوباره اقدام بکنیم و اسپانسرشیپ مجدد بگیریم. هر ایالتی یک سری بیزینس ها رو اومده لیست کرده و گفته که یک سری بیزینس ها رو قبول نداره و حتما باید متقاضیان برن این لیست بیزنس ها رو نگاه کنن. مثالی که میشه زد اینه که کوئینزلند میگه که من بیزنس های مربوط به توریسم یعنی توریست یا بیزنس های مربوط به ریتیل یا خرده فروشی رو قبول نداره، لزوما در هر منطقه در برینگن یا گولد کوست. یا مثلا ایالت ویکتوریا که شهر ملبورن هست میگه من بیزنس های ساخت و ساز در ابعاد کوچک رو قبول ندارم، حتما باید در انبوه سازی باشه. یا بیزنس های مربوط به حمل و نقل در حقیقت در ابعاد کوچیک رو قبول نداره، فقط ابعاد بزرگتر رو قبول. بنابراین هر بیزینسی رو شاید نشه خریداری کرد، باید ببینیم که اون ایالت چه بیزینس هایی رو قدردن کرده، ما بقیه اون بیزینس ها رو میشه خریداری یا تأسیس.
خیلی ممنون از توضیحاتتون اونجا هم کاظمی. حالا با توجه به محدودیت زمانی که داریم من دو تا سوال آخر رو ازتون میپرسم و یکی اینکه راجع به شرایط عوض کردن ایالت پرسیدن و اینکه آیا میتونن به راحتی روی این ویزا تمدید بگیرن یا خیر.
شرایط عوض کردن ایالت رو من واقعا اصلا پیشنهاد نمی کنم، عملا امکان پذیر نیست. خیلی ها میان اینجا و میگن که ما اول اسپانسرشیپ به عنوان مثال از سیدنی میگیریم که عددش بالاتره، بعد تصمیم میگیریم بریم ملبورن چون عددش پایین تره. واقعیت اینه که این امکان پذیر نیست و شانس بسیار بسیار کمی دارن. بنابراین توصیه ما اینه که اصلا به این مورد فکر نکنن و ایالتشون از روز اول از ایران وقتی که دارن برای 188 اقدام میکنن درست انتخاب بکنن، چون میان اینجا امکان عوض کردنش وجود نداره. در مورد تمدید گرفتن روی این ویزا هم بله هم خیر، امکانش ممکنه باشه ممکنه نباشه. اگر ما بیایم و اون توی اون مدت زمانی که ایالت برامون تعیین کرده بیایم سرمایه‌گذاریمون رو بکنیم، بیزینسمون رو بخریم و بعد شروع کنیم بیزینس رو در حقیقت پیش بردن، ران کردن، به هر دلیلی گردش مالیمون به اون عددی که می‌خوایم نرسه برای اقامت دائم، خب اداره مهاجرت وقتی می‌بینه ما به موقع سرمایه‌گذاری کردیم و بیزنس رو خریداری کردیم، امکان این که روی این 4 سال یه 2 سال دیگه هم تمدید بده وجود داره. ولی اگر نیام مثلا کلا سرمایه‌گذاری کنیم و سال سوم، چهارم یا تصمیم بگیم که خیلی خب ما دیگه می‌خوایم پول رو بیاریم و بیزنس رو بخریم، در اون صورت خیلی بعید هست که اگر بیاد اداره مهاجرت یا ایالت قبول بکنه که 2 سال تمدید بکنه این ویزای 4 ساله شما. بنابراین در جواب این سوال باید بگیم که بسته به شرایط هر شخص ممکنه این 4 سال به 2 سال اضافه تمدید بشه و ممکنه این اتفاق نیفته.
بسیار ممنون از توضیحاتتون جناب کاظمی. امیدوارم که پاسخهای شما به درد این دوستانی که سوال ها رو پرسیدند بخوره. اگر فکر میکنید که نکته دیگه‌ای هستش که میخواین اضافه بکنید ما در خدمتتون هستیم.
نه خیلی هم ممنون از شما و برنامه خوبتون و از اینکه برای ما وقت گذاشتید.
متشکرم. روز خوبی براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
روزتون بخیر. روزتون بخیر.